بسم الله الرحمن الرحیم. ما شاء الله و لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد. خب در ادامه مباحث خدمت دوستان بودیم از فصل پنجم مرحله اول کتاب بدایت الحکمه، به تطبیق مطالب گفته شده پرداختیم و به نظر در واقع جمعی از مشایین اشاره کردیم که معتقد هستند که پس از اینکه قائلیم به اصالت وجود، معتقدند در متن خارج ما با وجودات متباین به تمام ذات مواجهیم. با وجودات متباین مواجهیم از این جهت که آثار متعدد دریافت میکنیم. متباین به تمام ذات هستن به خاطر اینکه از میان وحدت کثرت هایی که تا اون موقع شناخته شده بود برای فیلسوفان معنا نداشت که وحدت کثرت به بعض ذات و بعض دیگر ذات قائل بشن، چون قائل به بسادت وجود بودن و سایر انها رو هم قائل نبودن. از این جهتی میگفتن بیرون از وجود در متن واقع چیزی نیست. مرحوم علامه در ادامه مطالبی که بیان میکنن میگن که خب مشا معتقد شده بود که ما معتقد به وجودات متباین به تمام ذات در متن خارجیم و اینها فقط در حمل مفهوم وجود بر اونها به عنوان یک عرض لازم که همیشه بر اونها صدق میکنه، فقط در این حد با هم دیگه وحدت دارن و به عبارت دیگه این عرض لازم هم عرضی در متن خارج نیست، عملیست ذهنی، یعنی ذهنم بر همشون مفهوم وجود صدق میکنه، نه اینکه تو متن خارج مثلا یه چیزی به نام عرض مانند داشته باشیم. همونطور که در جلسه قبل تو قسمت توضیح و تبیین مفهوم مقوم وجود واسهتون بیان کردم که مقوم رو در اونجا متناسب با فضای کلیات باب ایساغوجی نفهمید. مقوم یعنی میخواد بیرون از وجود نیست. اینجا هم وقتی مثلا کلمه عرض میاد، عرض رو معنای در مقابل مثلا ذاتیات تو ذهنتون نیاد که همچین تصویری به ذهنتون باشه. مرحوم علامه می فرمان که حق این هستش. بله، ببینید خارج از ذات یعنی میخوام بگم که بر همه اینها چنین مفهومی صدق میکنه، نه اینکه این صدق این مفهوم بر اونها ریشه در حقیقت ذاتشون داشته باشه. میخواد همچین بگم چون مشا قائل به این هستش اینا متباین به تمام ذاتن. اگر شما قائل بشید که این مفهوم وجود جز مقومات اونها هستش، هم از حیث بساطت به مشکل میخورن، همین که عجیبتی میگه متباین به تمام ذاتن به هم میخوریم. خاطر همین میگن که نخیر، این رو به معنای در واقع مقوم نمیگیریم. حمل مفهوم وجود بر همه این موجودات متکثر خارجی به عنوان در واقع یک حمل عرضی هستش، خارج از حقیقت اونهاست ولی همیشه با اونهاست. همچین نوع نگاهی رو داشتم. مرحوم علامه می فرمان که والحق، حق اینه که بگیم انهو این وجود حقیقتون واحدتون مشککه، این یک حقیقت واحد تشکیکی هستش، ما با چین حقیقتی مواجه هستیم در متن خارج. اما کونه و حقیقتن واحده، اما این که ما معتقدیم که در متن خارج با یک حقیقت واحد و به تعبیر دقیق در یک شخص، یک وجود شخصی مواجهیم. دلیلش چیه؟ دلیلش این هستش که فلانه لولم یکن کذالک، اگر این گونه نباشد لکان حقائق مختلفتن متباینتن به تمام الذوات. در این صورت باید بگیم که این وجودهای متکثر وجودها و حقایق وجودی مختلف و متباین به تمام ذات خواهم بود. و اگه چین حرفی رو زدیم و لازمه کون و مفهوم الوجود، مفهوم وجود اون وقت که شما یه مشا معتقدید به مشترک معنوی بودنش، و هو مفهوم واحد کما تقدمه که در فصول قبل اینو ثابت کردیم، در این صورت مفهوم وجود منتزع از مصادیق متباین به ما هو به ماهی متباین خواهد بود. لازمه این حرف که بگیم که مفهوم واحد، این مفهوم واحد وجود از این حقایق متباین تمام ذات انتزاع شده، لازمش اینه که بگیم واحد به ما هو واحد از کثیر به ما هو کثیر انتزاع شده و هو محالون، چین چیزی محال هستش، امکان نداره. بیان الاستحاله، توضیح و تبیین محال بودنش به این هستش. ما در جلسات قبل خدمت شما عرض کردیم میان مفهوم و مصداق یک رابطه ذاتی وجود داره، با این تفاوت این ذهنی اون خارجی، که این رو در بحث وجود ذهنی گفتیم به عنوان یک اصل موضوع اینجا مطرح میکنیم، تو بحث وجود ذهنی بیشتر گفتگو خواهیم کرد. ان المفهوم والمصداق واحد ذاتن، اینها ذاتن دارای حقیقت واحدی هستند. و انما الفارق، اونی که فرق میگذاره میان مفهوم و مصداق، کون الوجود ذهنی یا خارجی، یا این هستش این مفهوم در ذهن به وجود ذهنی موجود شده و اون مصداق در خارج به وجود خارجی موجود شده و الا ذاتشون یکی هستش. اگر چنین حرفی رو قائل بشیم، ما در ذهنمون با تجربه اینکه اشتراک معنوی وجود رو قائلین، در ذهنمون با مفهوم واحد وجود مواجه هستیم. فلو انتزع الواحد به ما هو واحد من الكثير به ما هو كثير، اگه بگیم این که تو ذهن ما هستش واحده، چون قبلا گفتیم مشترک معنوی هستش، و بعد بگیم که موجوداتی که در متن خارجن متباین به تمام ذاتن، یعنی کثیر به ما هو کثیرن، لازمه این حرف این هستش که کان الواحد به ما هو واحد کثیرن به ما هو کثیر. واحد از اونجا که واحد باشه، واحد نباشد کثیر باشد و هو محال، این تناقضگویی هستش، تعبیر شما تعبیر متناقض نمایی هستش، اصطلاحا پارادوکسیکال محسوب میشه. پس همان گونه که در جلسات قبلم خدمتون عرض کردم، این استدلال مبتنی بر یک پیشفرض هستش و اون این که میان مفهوم و مصداق رابطه ذاتی هست، یعنی حقیقتشون یه چیزه، فقط این به وجود ذهنی مفهوم موجود شده، مصداق به وجود خارجی موجود شده. اگر شما چنین نوع نگاهی رو بپذیرید، مقدمه اول، مقدمه دوم بگید که مفهوم وجود مشترکی معنوی است، همون طرف هم بگید موجودات در متن خارج متباین به تمام ذاتن، یعنی کثیر به ما هو کثیرن، این بیان، این دوتا حرف آخری با حرف اولتون که میان مفهوم و مصداق رابطه ذاتی وجود داره تعارض خواهد داشت. لازمش اینه که بگیم مفهوم ذهنی که واحد به ما هو واحد هستش، از مصداق خارجی که کثیر به ما هو کثیر هستش داره انتزاع میشه. این یک بیان. بیان دیگه لازمش اینه که بگیم چون اینها رابطهشون ذاتیان، واحد به ما هو واحد کثیر به ما هو کثیر است، چون گفتیم اینا عین همن، ذات حقیقتشون یه چیزه. عنایت دارید؟ البته باز اینجا من به شما این نکته هم متذکر میشم، ذات رو برداشتی که از مفهوم ذات در این متن پیدا میکنین نباید ذات باب عیسی وجود باشه، چون ما داریم در مورد چی صحبت میکنیم؟ در مورد وجود، در حال که ذاتیاتی در باب عیسی وجود مطرح میشه همش در مورد چیه؟ ماهیات. شما باید اینجا ذات رو متناسب با فضای اصالت وجودی معنا بدید، یعنی حقیقتش، اینجا به معنا کنم، باید حقیقتش. استدلال مبتنی بر یک در واقع پیشفرض معرفت شناختی هستش، معرفت شناسانه هستش، که خب شما باید زیر این خط بکشید، بگید که من واسه این که تا این ماجرا در بیارم، بعد ببینم این پیشفرض معرفت شناسانه تا کجا در واقع مورد قبول هستش، در چه دسته از مفاهیم. به هر شکل این عبارت که بیان الاستحاله ان المفهوم والمصداق واحد ذاتن، استدلال رو این سوار هستش. با این بیان مرحوم علامه می‌فرماند که بنابراین این که معنا نداره که بگیم که اینها متوازی با تمام ذاتن و مفهوم وجود به عنوان یک محمولی که عرضیه و خارج از اونهاست و لازمه وجود اونهاست برای اون هم میشه. نه خیر، چون رابطه این مفهوم مصداق ذاتی هستش، این مفهوم وجود نسبتش با وجودهای خارجی یک نسبت عرضی نیست، ذاتیه، حقیقتشون یکی هستش. یعنی مفهوم واحد وجود حکایت از این داره که در متن خارج ما با یک وحدتی مواجهیم. استدلال دومی که مرحوم علامه میاره در رد قول مشا این هستش: و ایزن لوین تزع المفهوم الواحد به ما هو واحد من المصادیق الكثیره به ماهیه کثیره، اگر ما مفهوم واحد وجود رو از اون جهت که مفهومی است واحد مشترک معنویه در فصول قبل اینو ثابت کردیم، اگر از موجودات متکثر متباین به تمام ذات در خارج انتزاع بکنیم، اگر چین چیزی در نگاه شما مشا باشه، در این صورت ما چند تا فرض رو جلوی شما مشا این قرار میدیم که فعن اعتبر فی صدق فی صدقهی خصوصیت و هذا المصداق لم يصدق على ذلك المصداق. یعنی شما فرض کنید مصادیق متکثری در متن خارج داشته باشیم و این مفهوم را از اون انتظار کرده باشیم، از اونهایی که کثیر به ماه و کثیرن، اگر خصوصیت موجود الف در مفهوم صدق شده باشه، عقص شده باشه، بر موجود ب و جیم و دال صدق نمی کنه. اگر خصوصیت موجود جیم مثلا در مفهوم وجود عقص شده باشه، بر الف و مثلا ب و دال صدق نمی کنه و همینطوری. و این اعتو برفیه خصوصیت و ذاکم، یعنی اون مصداق دیگر، لم یصدق علی هذا، رو این یکی وقت صدق نمی کنه. و این اعتو برفیه خصوصیتان، دو تا فرض فعلا در نظر گرفته، شما میتونید مثلا با موجودات متکثری مواجه هستید، فرضای بیشتری رو لحاظ کنید. و این اعتو برفیه خصوصیتان، اگر خصوصیت هر دوتا موجودی که در متن خارج مورد فرض ما هستن در این مفهوم وجود لحاظ شده باشه، عقص شده باشه، در این صورت لم یصدق علی شیء منهما، همون مثال انسان سفید و انسان سیاه، زید سفید و زید سیاه رو در نظر داشته باشید، اگر در زید سفید و امر سیاه رو در نظر داشته باشید، اگر در مفهوم انسانیتی که از این زید و امر انتزاع میشه سفیدی زید لحاظ شده باشه، رو امر صدق نمی کنه. سیاهی امر عقص شده باشه در مفهوم انسان، بر زید صدق نمیشه. سیاهی و سفیدی هر دوتاش عقص شده باشه، بر هیچ کدوم صدق نمیشه، چون این سفید سیاه نیست، اون سیاه سفید نیستش. فَإِلَّمْ يُعْتَبَرْ شَيْءٌ مِنَ الْخُصُوصِيَّتَنْ، اگر هیچ کدوم از دوتا خصوصیت در واقع موجودهایی که در متن خارجن توش لحاظ نشده باشه، ولی انتزع من القدر المشترک بینهما، از قدر مشترک میان این دوتا موجود این مفهوم وجود انتظار شده باشه، در این صورت لم یکن منتزعا من الكثير بما هو كثير، در این صورت دیگه انتظار از کثیر بما هو كثير نیست، بلکه از واحد بما هو واحد، مفهوم واحد رو ما انتظار کردیم. و این که شما این مشا میگفتید اینا در متن خارج کثیر به ما هو کثیرن، متباین به ما هو متباینن، نقص شده. بله، بل به ما هو، در این صورت لم یکن منتزعا من الکثیر به ما هو کثیر، در این صورت اینها از کثیر به ما هو کثیر منتزع نشدن، بل به ما هو واحد، این مفهوم از اون اشیاء خارجی، موجودات خارجی به ما هو واحد انتظار شدن. کل کلی المنتزع من الجهت المشترکه بین الافراد الصادق علی الجمیع، مانند یک مفهوم کلی، مثلا مفهوم کلی انسان که از زید و عمرو و بکر بر از همه اونها از حیث مشترکشون انتظار شده و بر همه اونها هم صدق میکنه، که اگر این فرض چهارم شد هذا خلفان، این دیگه خلاف حرف اولیه شمایی مشا هستش که ما در متن خارج با موجودات متباین به تمام ذات مواجهیم. خب مرحوم علامه در تحلیل و بررسی نوع نگاه مشا تا اینجای ماجرا این رو در واقع مورد تحلیل بررسی قرار دادن که ما در متن خارج این گونه نیست که با موجودات متواین به تمام ذات مواجهیم، بلکه با موجوداتی مواجه هستیم که اینها دارای یک جهت اشتراک و وحدتی هستند. و البته در میانه بس به این نکته هم اشاره کردن که با توجه به اینکه وجود بسیط هست، وحدت و کثرتشون از نوع وحدت و کثرت به جزء مشترک و جزء مختص هم نیست. با توجه به این نکته که گفتن در صفحات قبل‌تر که جز وجود هم چیزی نیست، وحدت و کثرت رو به وجود و چیزی بیرون از وجود هم برنگردوندن. حالا میخواد بگه من تا اینجای ماجرا فقط واسه شما ثابت کردم وحدتی هست، اما این وحدتش چه نوع وحدتیه؟ اما هذا خلفا یعنی خلاف فرض اولیه شمای مشاس که گفته بودید که ما مفهوم واحد به ماهو و واحد رو از کثیر به ماهی کثیر، از مصادیق کثیره به ماهی کثیره انتزاع میکنید.
خلاف میشه دلیل که کنم این که آخری رو میشه میگه این آخری رو که قربان خود بچینید برمیگردید درست میشه، همین آخری شما فرمان آخری که این رو متوجه شکل رو خصوصیت هم
خب
خود چی در مخواده برد؟
خب میدونم، ولی اینو منظورش این هستشه این خلاف فرض اولیه شماست. خب بله این خلف ببینید در استلالایی که بر اساس خلف اینجوری میان جلو میگید که فرض اولی این هستش ما مفهوم واحد به ماه و واحد رو از کثیر به ماهی به ماه و کثیر مثلا انتزاع میکنیم، میگیم ای شما چه نظری دارید؟ میگه آره. بعد میگیم که این مفهومی که شما دارید ازش حرف میزنی بر همه این کسرات هم صدق میکنه؟ میگه آره. میگه خب خیلی خوب صبر کن، میخوایم با همدیگه بررسی بکنیم ببینیم این فرض شما درسته یا نه. یعنی اگر ما فرض شما رو بپذیریم که با یک مفهوم واحد مواجهیم به ماه و واحد که از کثیر به ماه و کثیر انتزاع شده، یک دو و بر همه این کسرات هم صدق میکنه، بیا با هم بررسی بکنیم ببینیم لوازمش درسته، تحلیلش بکنیم ببینیم این حرف درستیه. این مفهوم واحدی که شما انتزاع کردید خصوصیت شی الف توش لحاظ شده؟ میگیم که اگه بگی بله میخوام در صورت خب بعد بقیه صرف نمیکنه. میگه خصوصیت ب توش لحاظ شده؟ میگه اگه خب اینو قائل بشی که بر الف صرف نمیکنه. میگیم فلانی هر دو تا خصوصیت هر دو تا حقیقت خارجی در این مفهوم اخذ شده؟ اگه بگی بله میگه خب هیچ کدوم صرف نمیکنه، در حالی که شما فرضتون اینه که صرف میکنه. میگه خصوصیت هیچ کدوم توش اخذ نشه؟ میگه آره منظورم همینه. میگه این باشه که این خلاف فرض اولیتونه، فرض اولیتون این هستشه اینا هیچ قدر مشترکی ندارن، کثیر به ماهو و کثیرن.
خلاف میتونستم بگم خلاف
معمولا تعبیر به خلف میارم، اونی که بنده به ذهنم هستش همین اخت میگن خلفه یعنی خلاف فرض اولی هست.
شما
ها نه اصلا بیانش برهان خلفه، برهان خلف در واقع شما یک فرض اولیه قرار میدید بعد میچینید میرسید به یک تالی فاسدی میگه خب این غلطه پس این خلافه، برمیاریم از اول میگه خب از اول این فرض اولیه این گونه نبوده. بنده اینجوری مطلب رو متوجه شدم. بله 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 شما بیانتون هستش مثلا هازا برهان و برهان و خلفه
تو تو آخری لنده تو منتظر من کسید این آخری دیگه برهان و خلفه برگردیم تو تو تعبیر فس قبلی همین تعبیر داشته هازا خلفه
بله
اون برهان و خلفه.
خب بله این از هر جا حرف از خلف میاد همون برهان خلفه، من نمیخوام منکر برهان خلف بودنش بشم، ولی اینجا نمیخواد بگه هذا برهان خلف، نمیخواد بگه نوع برهانم چی بوده، میخواد بگه که ببین سه فرض اولی اونجوری باطل میشه، فرض چهارم یه بگه این مفهوم واحد به ما واحد از قدر مشترک انتظار شده این خلاف فرضه، این در واقع خلف حرف اولی شماست. ماهیت این نوع استدلال چیه؟ ماهیتش اصلا بران خلفه. من منکر بران خلف بودن نیستم، ولی میخوام بگم اینجا میگه هازا خلفان یعنی خلاف فرض اولیه است. و به میگه خب فلان این چه نوع استدلالیه؟ میگم از تو برهان خلفه. منکر بران خلف بودنش نیستم، ولی اینجا به گمان بنده منظور برهان، یعنی کلمه برهان خلف شما اینجا نباید در نظر، میگه هازا برهان خلف، نمیخواد برهان خلف رو توضیح بده، میخواد بگه این استدلال خلاف مثلا فرض اولیه است. این گونه پس کردم به ذهنم میاد. پس با این بیان حرف مشتاق کلا رفت کنار که ما با وجودهای متباین به تمام ذات در متن خارج مواجهیم. نه خیر، میگه که با این اصطلاح ثابت کردیم که این وجودهایی که در متن خارج هستند اینها دارای حقیقت مشترکیان. حالا در گام بعدی میخواد به این نکته بپردازه که این در واقع وحدتی که اینها دارن چه نوع وحدتیه؟ وحدتیه که ما به الاشتراکش با ما به الاختلافش متفاوتن، مثل اون سه نوع وحدت و کثرتی که قبل از جناب سهروردی قائل بودن، یا اینکه نه این وحدت و کثرتی که اینجا هستش عامل وحدت این عامل کثرته، یعنی اون چه که ما به الاشتراک هستش این ما به الاختلافه. در این قسمت میخواد به این نکته اشاره بکنه که ما با یک نوع وحدت و کثرتی مواجه هستیم که عامل وحدت این عامل کثرت هستش، ما به الاشتراک این ما به الاختلاف هستش، یعنی آنچه که سبب وحدت وجودهای در متن خارج میشود همان به این عامل کثرتشان میشود. به چه بیان؟ میگه و اما ان حقیقته مشککه، اما این که بگیم که حالا که اینا وحدت دارن وحدتش از نوع یک حقیقت تشکیکی هستش، تفاضلی هستش، فلما یظهر من الکمالات الحقیقیت المختلفه التي هي صفات متفاضله. این از کجا میفهمیم که اینها تشکیکی هستن؟ میگه چند تا نکته است. یک، اینکه ما با یک کثرت آثار مواجه هستیم. فله ما یظهر من الکمالات الحقیقیه المختلفه. یک. التی هی صفات متفاضله، که این نوع در واقع کمالات متفاوت برمیگرده به تفاضل اونها از جهت وجودی. دو، غیر خارجت من الحقیقت الواحده. و این هم به یک عاملی بیرون از حقیقت وجود بر نمی گرده. غیر خارجت من الحقیقت الواحده، اون وحدت ما وجود بود. چرا؟ این کشدت و ضعف اون صفات متفاضله رو میگه. اونشو در واقع فعلا این قسمت رو لحاظ نکنید، میخوام فعلا به شما بگم که ایشون میخواد به این نکته اشاره بکنه که ما با یک کثرتی مواجه هستیم. چرا؟ چون با کمالات مختلفی مواجهیم. این کمالات مختلف بعدا توضیح میده که خودشون تفاضلی هستن. فعلا اون قسمتش رو نمیخوایم، میخوایم بگیم که عامل وحدت همان عامل کثرت است. این از کجا میگه؟ از این عبارت که غیر خارجت من الحقیقت الواحده، یعنی ما با یک کثرتی مواجه هستیم. از کجا اینو ثابت میکنیم؟ از این که در واقع کمالات حقیقی مختلفی رو برداشت میکنیم از خارج. از کجا؟ میگه همش برمیگرده به خود این وجود، یعنی عامل دوم سومی نیست. میگه چون غیر خارجت من الحقیقت الواحده، چون غیر از وجود چیزی نداریم که بخوایم این صفات رو به اون برگردونیم. همه اینها به یک سری کمالات تفاضلی در خود این حقیقت وجود به این برمیگرده. اما ان حقیقته مشککه، اما این که این حقیقت مشککه هستش، فلما یظهر من الکمالات الحقیقیه المختلفه، به خاطر این از این روشن میشه، از کمالات حقیقی مختلفی که خود این کمالات وقتی توشون دقت میکنی میبینی یک سری صفات تفاضلی هن، مثل شدت و ضعف. شدت و ضعف تفاضلی هستن، یعنی یک حقیقته که این خود این حقیقت هی حالت تدرجی هی کاهش پیدا میکنه تا به پایین ترین مرتبه برسه. یا تقدم تأخری هن، هی که شما در واقع به منبع هستی نزدیک میشید تا تقدم پیدا میکنه، هی که به منتها الیه وجود که نزدیک میشه به عدم نزدیک میشه مؤخر میشه. بل قوت بل فعل، از جهت قوه و فعل هرچه شما به منبع هستی نزدیک میشید شما با فعلیت محض مواجه میشید. هیچ از منبع هستی فاصله میگیرید، میایید تا نزدیک های سرمنزل عدم شما با قوه بیشتر مواجه میشید و غیر ذلک. میگه اینو، این که حقیقت مشککی هستش، این از اینجا شما میفهمید که با یک کمالات حقیقی مختلفی مواجه هستید که اینها صفات متفاضلی هستن که خارج از این حقیقت واحده نیستن. اینو قبلا اشاره کرده بود، چون غیر از وجود چیزی نیست. بعد مثال میزنه به این کمالات حقیقی مختلف تفاضلی، میگه فشدت و ضعف و تقدم و تأخر و القوت و الفعل و غیر ذلک. میگه با این بیان پس ما فهیه در متن خارج، این وجوده فهیه حقیقتون واحدتون متکسرتون فی ذاتها، یک حقیقت واحد دارای کسرت در متن ذاتش مواجه هستیم که یرجع فیها کل ما به الامتیاز الی ما به الاشتراک، که آنچه که سبب امتیاز اینها از همدیگه میشه برمیگرده به اون چیزی که عامل اشتراک اونا هستش، و بالعکس آنچه که عامل اشتراک است همان نیز عامل امتیاز است. و هاذا هو التشکیک، این همون تشکیکی هستش که ما قائلیم. مرحوم علامه در ادامه صحبتشون دیگه استدلال بر وحدت کثرت تشکیکی نمیارن، استدلال بر انواع وحدت و کثرت تشکیکی که طولی هستش و عرضی نمیارن، در واقع به همین بحث تمام میکنن، بیانی نمیارن واسه تشکیک عرضی. حد اکثر بیانی که از حرفهای مرحوم علامه با این مطالب ما میتونیم به دست بیاریم این هستش که کثرت طولی ثابت میشه. یعنی ما در متن خارج واقعش رو بخواید در اونجا هم این رو حرف نهاییشون رو باز اونجا هم نمیزنن. شما برای اینکه بتونید حرف نهاییشون رو به دست بیارید ظاهرا از مباحث ایشون در حاشیه اسفار باید اشاراتی رو به دست بیارید. نه، ایشون در حاشیه جناب استاد یزدان پناه می فرمودن که اونجا وقتی ملاک و منات میخوان ارائه بدن واسه تشکیک عرضی میان همین نکته که خدمتون عرض کردم که ملاک تشکیک شدت و ضعف و تفاضل است، یا اینکه نه ملاک تشکیک این است که مابل امتیاز این مابل اشتراک و مابل اشتراک این مابل امتیاز است، اینو بحث میکنم. میگن که ملاک تشکیک این دومیه، و وقتی گفتیم این دومیه همون گونه که میان موجودات طولی ما رابطه تشکیکی رو میتونیم تصویر بکنیم، میان موجودات هم عرض هم همین حرف رو میتونیم بزنیم. شما نهایت الکلام شما میتونیم بگید چجوری، ایشون میتونن بگن که ما فیلسوفانه داریم حرف میزنیم، چگونگی هاش رو شاید علوم دیگه متکفل باید بشن. ما فقط میتونیم بگیم که در ما با یک وجودات هم عرضی مواجه هستیم که با توجه به استدلال ما که معتقدیم مفهوم وجود بر همه اونها صدق میکنه، همه اینها در وجود وحدت دارن، و با توجه به استدلال ما که معتقدیم اینها آثار متعددی دارن، این آثار متعدد هم باز برمیگرده به خود وجود، تکثر خارجشون. چرا؟ چون در از وجود چیزی نداره. ایشون به راحتی با این استدلال میتونم بگم که ما تشکیک عرضی رو هم میتونیم ثابت کنیم. شما حد اکثر این پرسید که فلانی بیشتر اینو توضیح بده، موشکافیش کن، چی جوری میشه که یک وجود یک جا میشه شبیه ایشون یک جا میشه شبیه اوشون، میگم این حرف دیگه، این بحث فیلسوفانه ای نیست، ممکنه علوم لازم باشه متکفل بحث از این نکته بشن که چی شده که اینجا به این شکل در اومده جای دیگه به شکل دیگه ای در اومده. فعلیت، وحدت، بفرمایید، تقدم، شدت، علیت، هی تو شامید بالا شدیده، هی تو میاد پایین تر ضعف پیدا میکنه تا به حیولا برسه که حیولا ضعیفترین موجود در عالم هستی. این صندلی الان فعلیت داره، فعلیتش همون آثار صندلیته. چی حالا یا چی؟ بله پایینه، ولی هنوز به سرمنزل عدم نرسیده. این صندلی با موم، حالا فرض بکنید که این صندلی یه خمیر مایه‌ای داره اول، که اون خمیر مایه بعدن شده این صندلی، این صندلی با اون خمیر مایه اولی تفاوت داره. یعنی آثاری داره که شما میتونی روش بشینی، ولی اون خمیر مایه نمیتونی روش بشینی. به خاطر همین این یک فعلیتی داره که اون خمیر مایه اون فعلیتو نداره. به خاطر همین اونی که در سر منزل عدم هستش ضعیف‌ترین موجود هستش نسبت به این موجود که داره فعلیت. بله اون فعلیت محضه. من نمیگم این فعلیت محضه که این صندلی رو شما میتونی دوره بلای سرش بیاری به یه چیز دیگه تبدیلش بکنی. ما در فصل پنجم و ششم که در مورد ماده و صورت بیشتر گفتیم، یعنی جوهر و عرض، بعد اخوان جوهرها انواعی دارن، ماده، صورت، جسم، نفس، عقل، ماده و صورتش بیشتر گفتیم بخواهیم کرد و بیان میکنیم که ما در موجودات پایین با یک تبدل جوهری صورتها مواجه هستیم. یعنی همه موجودات عالم ماده در حال سیرورت به سمت خداوند متعال، یعنی عالم مجردات هستن. وقتی این حرف رو بزنیم یعنی صورتهاشون رو از دست میدن، صورت جدیدی میان. حالا این همون در واقع مباحثی هستش مستفاد از مباحث حرکت جوهریه که حالا در فصول آتی در موردش بحث خواهیم کرد. بله
و اصلا خوف و فیل سبب شدت و ضعف وجود میشه دیگه این معنا؟
نه، معمولا بیانی هستش شدت و ضعف سبب فعلیت و قوه میشه. آره
پس این
قوه
و
فعل
از
اون شدت و ضعف
نیست؟
نه 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 نه، البته اینو بگم به شکل مثلا به شکل فیلسوفانه من ندیدم کسی به صفات اندماجی وجود پرداخته باشه، به شدت و ضعف، قوه و فعل، وحدت و کثرت، علت و معلول و مانند اینها میگن صفات اندماجی وجود. حالا خود صفات اندماجی وجود چه نسبتی با همی دارن من ندیدم جایی در موردش مشخصا صحبت بشه که آیا میانشون تقدم و تأخر هست یا نیست. ممکنه مثلا کسی یه حرفی رو بزنه که بگه نه به راحتی نمیتونیم بگیم میانشون تقدم و تأخر هست. یعنی میتونیم یک وجود از اون حیث که واحد است، دارای شدت است، دارای فعلیت است، دارای مثلا چه ممکنه یک نفری بگه که از همون حیث واحد همه اینها رو داره و نمیتونیم تقدم تأخر بینشون ایجاد کنیم. ولی اونجا که بنده از زبان اساتید دیدم این هستش، این شدت و ضعف هستش سبب این آثار مختلف میشه. یعنی منظورم رو گرفتی؟ یعنی بیانشون بگونه که انگار این شدت و ضعف هستش که سبب میشه که یک وجودی وحدت بیشتری، بساطت بیشتری، فعلیت بیشتری، جایگاه علیتی پیدا و مانند اینا. بیان معمولا اینگونه هست، ولی این بیان هیچ استدلالی تا حالا واسهش آورده نشده. بله میخواد بحث صفات تفاضلی وجود رو بگه. میخواد بگه تفاضل انواع داره، شدت و ضعفی داریم، تقدم تأخری داریم. بعد غیر از این هم مثلا باز همین قوه و فعل یک نوع تفاضل هستش. بعد تو در واقع کم منفصل داریم، یعنی تفاضل کمیتی داریم. میخواد انواع تفاضل ها رو نام ببره، چونشون داره روز میخواد بگه ما در متن خارج با یه تکثری مواجه هستیم که این تکثر عامل وحدتش همون عامل کثرته، مانند سایر وحدت کثرت ها نیست. بعد میگه یعنی چی؟ میگه مثل کثرت های تفاضلی. بعد شروع میکنه مثال زدن، شدت ضعف و تقدم تأخر رو بله اثر وجوده. بله چون گفتیم شدت و ضعف، تقدم و تأخر و مانند اینها حالت‌های اندماجی وجودن، ماهیت حالت نفادی وجوده این مفاهیم که همون مفاهیم ثانی فلسفی مرسوم میشن، اینا حالتهای اندماجی وجودن، یعنی در متن وجود پخشن. خاطرتون باشه گفتیم حالتهای نفادی، اگر از باب تشبیه معقول محسوس بکنم، حدود شی رو بیان میکنن، در حالی که حالتهای اندماجی پخش در شی، یعنی هر جا دست بذاری میگی معلول معلول معلول. بله به شما میگم حد این کجاست، نمیتونی این دست بگذاری اینجا بگی حدش اینجاست، حدش پایانشه، پایان وجودشه. بله، یعنی عرض کردیم این حرف ظاهرا در مطالب مرحوم جناب سبزواری در حواشیشون بر اسفار اومده، جناب استاد یزدان پناه میفرمودن که خود این وجود شدت و ضعفش سبب میشه که حالتهای نفادی ایجاد بشه. این در مورد حالتهای نفادی فرمودن. اما در مورد حالتهای اندماج دیگه گفتم استدلالی آورده نشده که مثلا شدت و ضعف سبب این شده که این بشه علت اون بشه معلول، یا نه علیت این سبب شده که حالتش مثلا بشه معلول. تقدم جزء صفات اندماجی هست، یعنی اگه شما گفتیم مثلا من نفس من مقدم بر حالات نفسانی من، بعد مثلا میتونید بگید کجای نفسم، مثلا اینجاش اونجاش، نه میگید کلش، به جای مشخصی نمیتونید اشاره بکنه. این نکته اندماجی بودن، پخش بودن در کل ذاتشه، به خاطر این بهش میگن اندماجی در مقابل نفادی، حدود شی، آنجایی که شی تمام میشود، ینفد، به خاطر همین بهش میگن اندماجی، یعنی پخش در حالت وجوده. حالت وجود محصول وجوده، یعنی این وجود چون این وجود است این شدت و ضعف را دارد، نه اینکه چون این شدت و ضعف را دارد این وجود است. اونی که متن، آره ما اصلا بحثمون در مورد وجودهای خاصه در متن خارجه، وجودهای شخصی در متن خارجه، خود وجود است که عامل این شدت و ضعف است، وجود عامل شدت و ضعف می شود نه شدت و ضعف. در طولی عرضی ادعای ما این هستش اونی که اصیل است وجود است و هر چیز دیگه باید به وجود برگرده.
در طولی هم باز تبیین نیاوردیم، بیان نیاوردیم
این که چگونه، بله این که چگونه وجود تفاضل پیدا می کند و مرتبه ای را از مرتبه جدا می کند بیان آورده نشده، فقط استدلالی به صورت شما ثابت شده که چون هرچه هست وجود است و جز وجود چیزی نیست و این وجود بر همه موجودات خارج به معنای واحد صدق میکنه و مشترک معنویه، پس در متن خارج هرچه هست وجود است و غیر از وجود هم چیزی نیست، این قضاوت هم به خود وجود برمیگرده. بسید از با همون توضیحات اصلا داخل و خارج معنا پیدا نمی کنه، بعد حواستمون باشه این کلمات یه موقع رهزن نشن. ببینید نه نکنید ما متناقض صحبت نمیکنیم، ما از این طرف میگیم که فلانی قبول دارید که در متن خارج واقعیتی هست، میگید بله، میگیم قبول دارید که اون آن وجود است نماهیت با توجه به اون استدلال قبلی، اون میگه آره. میگم قبول داری که یک کثرتی هم وجود داره، میگه آره. میگم قبول داری که عامل این کثرات چیزی جز وجود نمیتونه باشه، فکر میکنید، میگید با توجه به ادله اصالت و وجود باید بگم آره هرچند، یعنی عامل وحدتش وجوده، عامل کثرتش هم وجوده. من چنین چیزی رو میگذارم جلوی شما، میگم تبیینش کن واسم. نه به تناقض نرسیدیم، ما با تحلیل رسیدیم که آنچه که عامل وحدت است وجود است، آنچه که عامل کثرت هم هست وجود است، چون جز وجود چیزی نیست، اصالت با وجود است. به این نمیگن تناقض. اگر من نتونستم یک نوع وحدت و کثرت جدید غیر از اون سه نوع وحدت و کثرت قدما پیشنهاد بدم، که بشینه وقت میگم این یه جوریه. ولی بعد از این همین حرفا رو میزنیم میام به شما پیشنهاد میدم، میگم ما یک نوع وراثت تشکیکی هم داریم. میگه کجا آوردید؟ میگم تو مباحث منطق بحث کلی متواتی و مشکک اونجا یه حرفایی زدیم، ما همون تشکیک رو آوردیم تو فضای فلسفه و هستی شناسی، دیدیم که واقعا در متن خارج هم با یک همچین حقایقی مواجهیم که یک چیز میانه همه کسرات در خارج اشتراک دارد، مشترک است، و همان یک چیز هم سبب میشه که اینها بشن کثیر. به این استدلال، همون استدلال هایی که جز وجود چیزی نیست و همچنین وجود خارج از وجود چیزی نیست و همچنین وجود هم بسیط است و جز ندارد که به این عامل مثلا کثرات اینها، تازه اون جز دیگر داشته باشه. اون جز چیه؟ مخواد بگه عدمه، عدم که عامل اختلاف نمیشه. غیر الوجود چیه؟ هیچی. خود وجوده، خود وجودی که جز خودش نمیشه، که حالا در بحث اثبات بساطت وجود اون رو بخواییم. چی رو؟ خواستم ببینید، سعی کردم بیانهایی رو بیارن که علت تفاضل برمیگرده به فضای علی معلولی، یعنی اینکه یک موجودی علت یک موجود دیگر است، این سبب ایجاد تفاضل میشه چون علت از جهت وجودی شدیدتر از معلول است. یه همچین بیانهایی رو آوردن، ولی باز این انگار شما رو خلجان ذهنیتون انگار آرام ممکنه بگید آرام نمی کنه. بعضی هم ممکنه نه بگید نه متوجه شدم، ولی حرف زدن گفتن که فضای علت و معلولی، همچین بیانی رو آوردن. یعنی این که یک موجود علت موجود دیگه بشه، گفتن این سبب شده که این شدیدتر از اون بشه. یعنی اینها آره، یعنی شما در فضای علت و معلولی که بعد واسه شما ثابت خواهند کرد که معلول عین ربط به علت هستش، یعنی اونجا ثابت میگم که پس ما با یک وجود مواجهیم چون عین ربطه، هیچ گونه استقلالی معلول نسبت به علت نداره. دقیقا مثل شما و تصویر گنبد امام رضا که الان تو ذهنتون درست میکنی کاملا قائم به شما، یعنی شما یه از میری اونم از بین میره. پس انگار اون دنباله وجود شماست، انگار وجود شما تنزل پیدا کرده شده وجود تصوریتون، حالات خوشحالیتون، ناراحتیتون، سایر حالات وجودیتون تنزل وجود شما هستن. میان ثابت میکنن از فضای علت و معلول، میگن که خب وقتی نگاه میکنیم میبینیم اون قائم به اینه، پس معلومه این شدیدتر اون ضعیفتره، این مقدمه، نفس مقدمه، حالاتش مؤخره، نفس علت، اون معلوله. یعنی از مقایسه اینها پی به این صفات میبرن. از طرف دیگه هم میگن که ما با یک وجود مواجهیم، یک وجود کشدار، یک وجودی در این حال که یکیست، پنج تاست، ده تاست، هزار تاست. گفتم قبلا گفتم نفس شما در این حال که یک نفس است چند چیز است؟ عاقل است، واهمه است، مخیله است و مثلا بیان علت معلولی بعد از کسته طول قابل استفاده دیگه. بله 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 بله. جناب حضرت استاد آیت الله مصباح از این طریق وحدت تشکیکی رو ثابت میکنن، یعنی بیان مرحوم علامه رو نمیارن. چون خب ببینید این برمیگرده به نوع نگاه شما. برخیا تو معرفت شناسی تا اند نظریات معرفت شناسیشون رو میرن، تو اون فیلم میگه تا اندش اینا، مثلا این افراد مثلا کسانی که گرایشات عرفانی دارن میگن که وقتی ما قائل شدیم که ما از وجودهای متکثر خارج مفهوم واحد انتظام میکنیم و میان مفهوم و مصداق هم رابطه ذاتی وجود دارند، پس باید اونجا یک وحدتی باشد که سبب شده که اینجا یک مفهوم واحد ایجاد شود. پس واقعا در متن خارج ما با یک وحدتی مواجهیم. اینا یعنی تا آخر نگاه معرفت شناسانشون رو میرن. ولی مثلا افرادی مثل جناب استاد، حضرت استاد مصباح، یا نخه الان شما وقتی میگی که این یک لیوان آبه، اینم یک لیوان آبه، اینم یک لیوان آب، و ما از ستاشون مفهوم آب رو میگیریم، یعنی داخلش یه آب داریم، سه تا آب بیاد، این یک دو سه، مثلا اینجوری اونا نگاه میکنن، میگن این نوع استدلال شما وحدت و کثرت شخصی سریانی که سریان پیدا بکنه در مراتب مختلف، جاری بشه در مراتب مختلف، ثابت نمیکنه. این حد اکثر ثابت میکنه که ما در متن خارج با یک حقایقی مواجه هستیم که همشون در طبیعت الوجود وحدت دارن. همین. اما اگه بخوای بگی نه ما با یه وجود مواجهیم، این استدلال این اون اثبات نمیکنه. خب این گفتم برمیگرده به مبنای معرفت شناسی. اگر که ما معتقدیم که از وحدت مفهوم، ببین اشکالی که گرفتن جناب، اشکال من نباید البته مطرح بکنم، ولی حالا شما اشاره میکنید دیگه شما. ببین حضرت استاد مصباح میگه که از وحدت مفهوم وحدت خارج ثابت نمیشه. میگیم چرا؟ میگه اگه بخواید چنین چیزی ثابت بکنی، خب بس از وحدت اطلاق مفهوم عرض و از مقولات متباین خارجی هم بعد ثابت بکنی که اینا متباین نیستن. یعنی همه این 9 تا مقوله عرضی بعد بگیم اینا همشون خودشون این بالا دستشون یه جنس عالی وجود داره به نام عرض. از مثال نقضی هم که میارن همینه، ولی خب این طرف یه پاسخ میدن، میگن که جوهر و عرض بودن حالت ماهوی حقایق خارجی نیست، حالت وجودیشونه. سر موقعش فصل 5 و 6 چو میخونیم بحث تعریف جوهر و عرض، ازا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوعن یا وجدت فی موضوعن، این بحث وجود رو داره مطرح میکنه، نحوی وجوده. چرا واسه به این در واقع مثال، یعنی از این نقض میخواد استفاده بکنه که وحدت مفهوم در وحدت خارج نیست، به این دلیل که ببین فلان جا ما قائل وحدت مفهوم هستیم، یعنی مفهوم عرض بر همه اعراض نهگانه صدق میکنه، اما در این حال هیچ کس قائل نیست که تو متن خارج هم اینا وحدت دارن، همه میگن متوائم تمام ذاتن. اینجوری با یک مثال نقض ماجرا میخواد برای جلو. خب تا افراد میتونن بهشون جواب بدن، بگن که وای این وحدت مفهوم حیث وجودیشونه، نه ماهوی اجت ماهوی متوائم تمام ذاتن. اینجا هم به جناب استاد میگیم که ما بحث در مورد وجوده، اگه در یک جایی بحث از وجود باشه، وحدت مفهوم وجود واقعا نشون داده که تو متن خارج یک وحدتی هست. این لازمی نظریه معرفت شناسیمون هسته. اصلا من بحث ماهیات رو ندارم که، یعنی تو این بحث خواستم بگم جناب استاد مصباح چی تو ذهنشونه، چه اشکالی کردن. شما میگه از وحدت مفهوم وحدت خارج ثابت نمیشه، بعد بهشون میگیم چطور؟ میگه که مثلا الان ببینید فلان جا ما مفهوم واحد عرض رو بر 9 مقوله اطلاق میکنیم، هیچ اصلا نمیگه که این مقولات متوائم به تمام ذات واقعا تو متن خارج وحدت دارن، هیچ از این حرف رو نمیزنه.
که در وجود وحدت دارن اما این تبادلی که میگیم تبادل از ماهیت.
بله بله جوابتون میدن، یعنی اطلاق عرض بر در واقع مفاهیم ماهوی عرضی نهگانه که متباین تمام ذات هستن، اطلاق مفهوم عرض به حیث وجودی داره اشاره میکنه، در حالی که مقولات نهگانه به حیث در واقع ماهوی اشاره میکنه. من بس اینجا تمام بکنم، بعدش ادامه خدمتون هستم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.